أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. از رسالة الحقوق حضرت سجاد علیه السلام صحبت داشتیم و هر جلسه به مناسبتی به صورتی اصل مسئولیت در اسلام یادآوری میشد که این آیین مقدسمون آیینی است که مسئله مسئولیت در این آیین مقدس بسیار جدی است. تا اونجا که عرض می شد بین ما و هر اون چه در ارتباط با او هستیم از خالق و خلق مسئولیتی در کار هست و این جمله شریفه حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام به عرض می رسید که حضرت فرمودن که فَإِنَّكُمْ مسئولون حتی عن البقاء والبهائم. انسان ها شما ها مسئول هستید حتی از زمین ها، حتی از حیوانات. یعنی این مسئله مسئولیت بسیار بسیار جدی است. در این رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام حدوداً 50 حق، 50 مسئولیت میتوان تعبیر کرد در این رساله بیان شده. حق خداوند متعال، حق اعضا و جواره خودمون بر ما، حق افعال و کارهایی که در ارتباط با او هستیم و بعد حق دیگران به گونه‌های مختلف که انشاءالله کم به کم به اون قسمت هم خواهیم رسید و رسیدیم به این حقی که به عنوان شماره‌ای که در این شرح رساله حضرت آمده است 12 حق، یعنی 11 حق صحبتش شده. این حق 12 است که در این رساله شریفه بیان شده که یک جلسه هم در این قسمت صحبت شد و حالا تتمیمی نسبت به اون صحبت قبلی. و حق الحج یکی از برنامه‌هایی که ما مسلمان‌ها برایمون مشخص است و از مسئولیت‌هایی که داریم مسئله حج و این که اگر کسی مستطیع شد شرایط وجوب حج برایش به وجود آمد بایستی از هر نقطه‌ای که هست حرکت کند به زیارت بیت الله مشرف بشود و برنامه‌های مختلف و مناسکی که هست از احرام و طواف و نماز و سعی صفا و مروه و بعد مسائل بعدی عرفات و مشعر و منا و اعمال مختلفی که در این بخش‌های از اونچه اشاره کردم هست انجام دادن، این برنامه نسبتاً مفصل و برنامه جامع، برنامه‌ای که ابعاد مختلفی دارد و از دستورات گوناگونی که در این برنامه هست حقایق مختلف، نتایج مختلف، آثار مختلف نصیب انسان می شود. در ارتباط با این حج اجمالاً حضرت سجاد علیه السلام فرمودن حق این برنامه این است که بدانی که این برنامه حرکت کردن است به سوی خدا، کوچ کردن است به سوی پروردگار. اشاره شد در اون شب شنبه‌ای که این مطلب بحث شد، چون یه هفته فاصله شد به مناسبت مراسمی که تناسب بیشتری داشت، گفتیم که حرکت کردن به سوی خدا مشخصه، حرکت مکانی به سوی خدا نیست. بله، حرکتمون مکانی است که می رویم به طرف کعبه، ولی این که الی ربک اینجا فرمودن مشخصه، اون حرکت معنوی، اون حرکتی که نتیجهش قرب الالله هست و عنایات الهی برای بندگان، و این حج فراریست از گناهان که اونجا زمینه قبولی توبه انسان بسیار و فیه قبول و توبتک و ضمناً انجام یک وظیفه و یک واجب از واجباتی که بر این فردی که به حج می رود برای او مستقر شده. این اجمالی است که حضرت در این جهت فرمودن. به مناسبت این مسئله حج این مطلب صحبت شد که حداقل مطلبی که لازم است که از جهتی هم حد اکثر است در این مسئله حج گفته بشود این است که خیلی جای سوال هست که خاصیت این برنامه چیست، حرکت کردن افراد و رفتن در اون منطقه و بعد محرم شدن و لباسهای خودشون در آوردن و با دو تا حوله و اون شرایط به سر بردن و محرم شدن و بعد هم رفتن اطراف خانه‌ای بیت الله کعبه اونجا حرکت کردن، اون هم به صورت مخصوصی از نقطه خاصی به نقطه خاصی، شرایطی که دارد و همچنین بعد بین صفا و مروه حرکت کردن و راه رفتن و برگشتن و سعی کردن و بعد هم بعدش گاهی بیشتر زمینه سالات و رفتن عرفات و مشعر و منا و رمی جمره و این مسائل خاصیتش چیه؟ چرا این برنامه؟ خیلی جاهاش زمینه سوالی خیلی جدی دارد برای افراد وقتی می روان. چه خاصیتی داره؟ به نسبت لازم در اون جلسه‌ای که صحبت شد صحبت شد، حالا نسبت به همونی که صحبت شده حدیثی که خونده بودم همون رو تتمیمی داشت، خواستمون تتمیم شو عرض کرده باشیم. گفته شد که یکی از مسائل مربوط به حج از چیزهایی که در حج هست و پاسخ این سوال هست، این سوالی که چه مصلحتی داره، در روایاتمون خیلی روشن صریح بیان شده. یکیش مسئله آزمایش، یعنی انسان در جریان این برنامه که نمی فهمدم خیلیش که مصلحتش چیه، حالا لباسا رو در بیارید، حالت احرام، بعد رفتن اونجا و دور خانه چرخیدن، همین سوالاتی که اشاره کردم، برای خیلی ممکنه پیش بیاد که این مصلحتش چیه، این چه خاصیتی داره این کارو. به اضافه این که در اون جلسات قبلی عرض شد که با همین برنامه ها زمینه از برای عنایات بسیاری از حضرت حق نسبت به بندگانش و فراوان به فیض رسیدن در این برنامه ها هست، یک مسئله آزمایش، یعنی امتحان. خداوند متعال یکی از برنامه هاش اینه، بلکه یک برنامه بسیار بسیار مهم که با تعبیرهای قرآنی از این سنت، سنت مهمتر من به نظرم نمیرسه، که در قرآن کریم مطرح است و مربوط به حج هم هست. حج هم یکی از مواردشه، و آن اینه که سنتی دارد خداوند به نام سنت امتحان، آزمایش، تا افراد بعد از این که با استدلال، با فطرت، با دلیل‌های روشنی فهمیدن که خداست و فهمیدن که یه مکتبی اسلام حق است، بعد از این که اصل مطلب را با دلیل فهمیدن، اون وقت به خاطر این که پس از این فهم و درکشون تسلیم خداوند متعال بشوند، برای این که از این جهت به اونجا برسن که اساس رشدشون بستگی به آن دارد و آن تسلیم در پیشگاه خداوند متعال است، دستوراتی خدا میدهد که هرچه فکرشو میکنه فلسفهشو نمیفهمه، به اصطلاح مصلحتشو نمیفهمه، چراشو نمیفهمه. اون وقت اصل رو فهمیده که حق است، اصل این که این مکتب حق است با دلیل فهمیده، اصل این که این مکتب حق است روشن فهمیده. خیلی چیزا تو این مکتب هست که نمیفهمه مصلحتشه، اون وقت حکمتش اینه اگر در عین این که نفهمید، ولی ضد عقل هم وجود نداره، چیزی ضد عقل نیست، ولی از نظر عقلی نمیفهمه که چرا، در عین این که تضادی هم با عقل نداره، اما چرا و حکمتش چیز رو هم نمیفهمن، اون وقت در چنین مواردی وقتی میگوید چشم قبول میکند، معناش اینه که اون خدایی که روشن و با دلیل فهمیده تسلیم او هست. اما اگر چنانچه خیر حرف داشت، اونی که میفهمم قبول دارم، اونی که نمیفهمم قبول ندارم، معلوم میشه هنوز تسلیم اون خدایی که فهمیده نشده و مسئله مهم برای یک عبد تسلیم در پیشگاه حضرت حق است، به گونه ای که همچه که فهمید مطلب در ارتباط با خدایی است که خدا رو قبول کرده، با دلیل قبول کرده، روشن فهمیده است که حضرت حقی است، آفریدگاری است، وقتی این رو فهمید، اون وقت ارزش این انسان به اینه که تسلیم بشه و این مسائل اینچنینی عامل تسلیم است برای اونا که میخوان به رشد خودشون برسن. اونام که نمیخوان عامل انحطاطشونه، اونها هم جدا میشن، اینها هم پستیشون مشخص میشه. پس بعضی از کارها هست که ما مسائلش رو راحت میفهمیم، دستورات دینی، ولی قسمتی از کارها هم هست که مسائلش رو نمیفهمیم. اون قسمتی که نمیفهمیم، یکی از مسائلش مسئله آزمایش و امتحان انسان است، که مسئله آزمایش گفتم از سنت‌های بی‌نظیر در خلقت است، طبق تعبیر قرآن کریم. ببینیم در قرآن کریم تنها همین تعبیر رو اگر در نظر بگیریم مطلب روشنه. سوره ملک، سوره تبارک، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصل خلقت مرگ و حیات و زندگی انسان در این عالم برای اینه که آزمایش بشوند انسان ها و معلوم بشود چه کسی خوبتر عمل میکنه. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اون وقت در این قسمت آیه های بسیاری است. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. قرآن می فرماید که مردم پنداشتن همینقدر که گفتن ما ایمان آوردیم ما راهاشون می کنیم، با آزمایششون نمی گیریم، بلکه جور به جور خدا امتحان می کنه. اون وقت با فقر امتحان میکنه، با ثروت امتحان میکنه، با کسالت امتحان میکنه، با سلامت امتحان میکنه، با جریانهای مختلف امتحان میکنه، که اتفاقا حالا یکی از امتحانهایی که مهمه مربوط به همین آیه حدیثی داریم که انشالله یادم باشه بعضتون میرسد. پس مطلب این شد که خیلی از برنامه هست که ما وقتی خودمون حسابشو بکنیم نمیفهمیم که مصلحتش چیه، نمیدانیم که مصلحتش چیه. اون وقت به خاطر اینه که امتحان بشیم و با تسلیم نسبت به چنین برنامه‌هایی مسئله عبودیتمون تکمیل بشه، به رشد حقیقی خودمون برسیم. و این انسانی که در احسن تقویم آفریده شده، هیچ توجه داریم که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. امروز قبل از ظهر جمعی از آقایان طلاب اردبیل آمده بودن و آیه هایی که خوندن، سوره خوندن که این آیه شریفه درش بود، من از همین آیه استفاده کردم، یه مقدار باشون صحبت شد، به ذهن هم زد توجه داشته باشیم چقدر ما مهمیم و کار چقدر مهم است که در بهترین اندازه‌گیری خدا ما را خلق کرد، ساخته. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی در حقیقت عالی ترین استعداد را به ما داده. عرض کردم اون وقت امروز بعضی از دوستان بودن، گفتم که این دانه گندم رو ببینید که یک دانه معمولی است، یک موجود معمولی است از موجودات خلقت، اما چقدر توش استعداده. این دانه ریشه میشه، ساقه میشه، درخت میشه، برگ میشه، شکوفه میشه، سیب میده، سیب ها میده، بعد هر سیبی هم رنگ داره، بو داره، طعم داره، خاص. چه قوقایی است اینا، همه توی یک دانه است. این موجود معمولی. ما چی هستیم؟ ما موجودی هستیم که خالق همه چیز فرموده است در بهترین اندازه‌گیری ها ما این انسان را ساختیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. و خیلی برد داریم، خیلی زمینه داریم، خیلی استعداد داریم، و لذا خیلی بجاست که انسان حروم نکنه، استعدادش تلف نکنه، راستی راستی به راه بیفته. اون وقت عالی ترین نقطه تکامل انسان در بکارگیری این استعداد به اونجا میرسد که تسلیم حضرت حق بشود، تسلیمی بی چون و چرا در همه شؤون، که اساسش هم آگاهی است، اساسش هم علم است. یعنی با آگاهی و روشنی وقتی پذیرفته از حق و مکتب حق را، اون وقت این برنامه ها به گونه ای در ارتباط با انسان هست که انسان را هی به تسلیم توجه میده. اگر کسی این حرکت را با این توجه در جریان قرار گرفت و رسید به نقطه تسلیم جدی در پیشگاه پروردگار، اون وقت است که در مسیر این هدف به سعادتی، به تکامل و رشدی رسیده. که دیگه روایات تو این زمینه فراوون که روایت میکنه که این جمله کوتاه از امیر علیه السلام، دقت بفرمایید که حضرت در خطبه قاصعشون، خطبه 192، مطالب بسیار مهم که در همه خطبه هاشون مطالب مهم رو بیان فرمودن، اون وقت از جمله می فرماین که الا ترون کیف صغر الله به تکبرهی مسائل رو مطرح میکنن. اون حس کنم جملات رو که زودتر جمع کنیم حرف را، ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصله تمییزن بالاختبار لهم و نفیان للاستکبارن هم و ابعادن للخیلاء من هم. خیلی عجیبه. حضرت می فرمان که خداوند متعال خلق را مبتلا می کند به بعضی از برنامه هایی که نمی فهمن چرا. لکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصلا، یعنی نمی فهمن که چرا، برای چی؟ به قول خودمون حکمتشو نمی فهمن. اون وقت چرا؟ چرا خداوند متعال مبتلا می کند به چنین برنامه هایی؟ ولکن الله سبحانه یبتلی خلقه به بعض ما یجهلون اصلا، به خاطر امتحان، تمییزن بل اختبار لهم، به خاطر این که امتحان بشن، کی معلوم بشه تسلیم خدا هست کی تسلیم خدا نیست. مسئله آزمایشه که اون وقت در ارتباط با حج هم همین مسئله هست و در مورد دیگری اون وقت حضرت این مطلب رو به گونه دیگری عرض میکنم براتون اگر فرصت شد انشاءالله فرمودن. حالا چی شد نتیجه؟ نتیجه این شد که در ارتباط با مسئله حج، خیلی از برنامه های حج برنامه هاییست که چراشو نمیفهمیم. چرا در این حال باید عمل کنیم؟ چه این که خیلی از برنامه های دین هست که مصلحت داره، مساله بسیار هم داره، ما نمیفهمیم. ما که نمیفهمیم باز هم همچنان باید عمل کنیم. چرا؟ چون یکی از ابزار مهمترین آزمایش ها چنین برنامه هایی است که اگر چنان چه انسان تن بدهد به اون برنامه ها و تسلیم باشد، از امتحان خوب در آمده و به اون هدف مهم خلقت که تسلیم در پیشگاه پروردگار است موفق شده. و حج قسمتی از برنامه‌اش اینه، به این جهت هست. اون وقت در این مورد عرض شد که ابن عبی الاوجا به حضرت صادق علیه السلام این حرفو گفت و حدیث بسیار شریف و فوق العاده مهمی که در این مورد رسیده است اون جلسه به عرضتون رسید. یه قسمتش باقی موند، یعنی یه قسمت خونده شد چون مربوط به این بحث نبود ترجمه نشد. به نظر رسید که این قسمت هم ترجمه بشه و با همین این بحث رو در این قسمت تمومش کرده باشیم. و مطلب از این قرار بود که ابن عبی الاوجا، اون منکر همه چیز، یه آدم خیلی لجوجی بود، سختم انکار همه چیز از خدا و بعد دیگه بقیه چیزا مشخصه داشت و آدم لجوجی بود، تو بحث خودشم به نسبتی در باطل خودش مسلط بود، خیلی هم لج میکرد. گاهی هم میشد که یه خدمت حضرت صادق علیه السلام که میرسید اونجا، خب خیلی مشخص بود که همیشه محکوم میشد. اصحاب حضرت رو گاهی اذیت میکرد تو بحثا، اصحاب اذیت میشدن، یکم تون میشدن. بعد اون میگفتش که بزرگ شما آقا از صادق علیه السلام تون نمیشن، چنین یا چنان. خدمت حضرت که میرسید خب معلوم بود، تون حضرت هم خیلی سریع بیچارش میکردن، دیگه نیاز به تندی هم نبود. ولی اینجا چون خیلی چرت گفت ابتدای صحبتش، حضرت هم ابتدای صحبت کوبیدنش و با تندی باش برخورد کردن. حالا برای که تا همینجاش خیلی خسته نشده باشید عرض میکنم که یه وقتی آمد خدمت حضرت، به حضرت عرض کرد شنیدید زیاد من که زیاد نقش کردم. به حضرت گفتش که بحث خدا مطرح بود در وقت می آمد و حضرت بهش فرمودن تو مصنوعی یا ثانی، تو ساخته شده ای یا ثانی. دید اگر بگه مصنوعم ساخته شدم دیگه تموم، دیگه همون اول محکوم شده. خب ساخته شده دیگه طبیعی است که ساخته شده که خودش نمیتونه باشه، به مثل خودشم که نمیتونه تکیه کنه، پس باید یک حقیقتی باشه که اون ساخته شده نیست، خدا ثابت. دید تا بگویم من مصنوعم که هیچی، زمین خورده است و محکوم شده. گفت من سانم، من سازندم، سانم. حضرت هم بودن که چطور سانه ای؟ هم لجوج بود هم جسور بود خیلی. گفت یه مدفوعاتی از من که خارج میشه، از این مدفوعات من حشراتی درست میشه، پشوهایی درست میشه. خب من سانه اونم، اون مدفوعات مصنوع من سانه اونم. حضرت فرم بودن که اون پشه ها عددش چند تاست، چند تاش نرن، چند تاش مادن، چجور زندگی میکنن، چقدر زندگی میکنن، عمرشون چقدره. گفت یا چند تا هستن و چند تا نر و چند تا ماده و چجور زندگی میکنن اینا رو که نمیدونم. فرم بودن اگر خالق باشی، خالق از مخلوقش اطلاع داره که چیه، پس معلوم میشه تو خالق نیستی، یک سنت خلقتی است که در جریانه. منظوری که خیلی هم لجوج بود و جسور. این فرد چنینی مکه بود. گویم بهش میگو بودم خب مکه چرا میایی؟ میگو بره تماشا، میام تماشا کنم ببینم که خلق الله چیکار میکنن. و گویم میگو لعادت البلد، از شهر ما یه جمعی را افتادن بیان مکه. خب ما آمده مکه، آمده بیم مکه بود. و اون وقت جمعی از کسانی که علاقهی به حضرت صادق علیه السلام نداشتن، اینها که آمده بودن مکه به اصطلاح از مسلمان ها، اما بی علاقهی به حضرت، حضرت هم یه قسمت مسجد الحرام بودن، جمعی هم هی میرفتن از حضرت سوال میکردن، سوالات و جواب و ادهی دارشون بودن دو. خب معلومه می آمدن پرسش هایی داشتن. این جمع ناراحت بودن که عده‌ای متوجه حضرت صادق علیه السلام، چشمشون به ابن ابی لوجا که افتاد، گفتن بد نیست از این منکر خدا که همه چیزو منکره ببینیم استفاده میتونیم بکنیم. آمدن بهش گفتن که یک کاری پیشنهاد میکنیم، اگه بکنی خیلی خوشحالیم. گفتش که بگید. گفتن که اگر بشه که این آقا رو میبینه اونجا نشسته و عده‌ای هم در جریان و در ارتباطش هستن، اگر با این یکم صحبت کنی، محکومش کنی، اذیتش کنی، خیلی خوشحاله. میگفت بله کار خودمه، من میتونم. وقت آمد جلو حضرت رو صحبتی کرد و از جمله همینه که و خوندیم دیگه، اونو چه تکرار نکنیم، گفتش که این چی کاریه میکنید؟ دور این سنگا رو افتادید، حرکت میکنید، میچرخید، میگردید. این برنامه ها برنامه هاییست که یک عاقلی این کارا رو نمی کنه. این کارا چیه که شما میکنید؟ و شروع کرد در ارتباط با مسئله حج اون وقت از این قبیل حرف زدن و عبارات بسیار عجیبی هم ردیف کرد در زمینه که عرض کردم، مسائلی گفت. اون وقت حضرت بعد از این حرفاش تا اینکه اینجوری گفت به حضرت، گفت الا کم تدوسون هازل بیدر و تلوزون به هازل حجر و تعبدون هازل بیت المرفوع به طوب و المدر و تحرولون حوله حرولت البعیر اذا نفر من فکر فی هازا و قدر علم انه فعل غیر حکیم ولا ذی نظر فقل فانک رأس هذا الامر و سنامه و ابوک اسه و نظامه. این چون خیلی با بدی برخورد کرده بود، حضرت هم میشناختنش که این برا نمیاد، چون اگه آدم بدونه یک کسی هرچند بد برخورد کرده احتمال داره که براه بیاد، خب باید با ملایمت تا شاید انشاءالله نتیجه بگیره، اما میشناختنش که این وضعش چیه. فرمودن ان من عز الله الله و اعما قلبه استوخم الحق و
ولم یستعذب هو سار الشیطان ولیه و ربه و یورده موارد الحلکه ولا یستره و هازا بیتون استعبد الله بهی خلقه. وقت منظور اینجا بود، حضرت فرمودن یک فلسفه این حج مسئله آزمایش، لیختبر طاعتهم فی اتیانه فحسهم علی تعظیمه. پس مسئله آزمایش. این دو سه جمله رو سریع‌تر از هم دقت کنید، در نهج البلاغه است. این سوال مطرح میشه که خداوند متعال حضرت آدم رو که خلق کرد، بعد فرمود به فرشته ها سجده کنید، چرا آدم رو از یک ماده شفاف بلورین نیافرید، از گل تیره رنگ آفرید؟ که وقتی فرمود سجده کنید، شیطون بهانه آورد، گفتش که من از آتش خلق شدم و این از گل خلق شده و من سجده نمی کنم، و چرا از یک ماده بلورین خدا خلق نکرد که این بهانه نیاره، این حرف نزن. حضرت موسی رو خدا وقتی فرستاد که فرعون رو ارشاد کند، چرا همیتو عادی فرستاد؟ اون اول که نفهمید که حضرت موسی چی داره، این عصا چی میکنه، وید بیزاش چیست، معمولی برخورد شده که تو خدا نیستی، بیا به خدا یکتا ایمان بیار. چرا همچنون که فرعون دارای قدرت و لشکر و تشکیلات و اوضاع احوالی بود، چرا خداوند به حضرت موسی هم چنان امکاناتی نداد بعد بفرستدش برای ارشاد فرعون، تا فرعون اون وقت اونجو برخورد نکنه که این دیوانه است و این چه حرفایی داره میزنه و چنین و چنان. هر دو رو حضرت جواب میدن، این فرمان اگر اونجور بود که سائل سوال کرده، اگر اونجور بود امتحان عملی نمیشد، آزمایش باید عملی میشه. پس معلوم میشه خیلی مهمه، امتحان عملی میشه. حج هم یک برنامهش اینه، مسئله آزمایشه. اون وقت در تتمه این حرف، در تتمه این حدیث اینجور بود که وقتی حضرت پاسخش دادن، جواب دادن، ابن ابی الاوجا گفت گفتید خدا و امتحان خدا خلق رو، و خدا چی اصلا؟ ما منکر اصل خدا هستیم؟ اون وقتی این حرف زد ذکرت فاهلت علی غائب، اون وقت حضرت فرمودن که کیف یکون یا ویلک غائبا من هو مع خلقه شاهد و الیهم اقرب من حبل الورید. صفاتی از خدا فرمودن، خواستیم که این چند جمله‌ای که حضرت فرمودن و جلسه قبل هم خونده شد و ترجمه نشد، در سطح ترجمه، در حدی که انشاءالله یه مقداری عبارات روشن باشه، در توصیف خداوند متعال اینم عرض کرده باشیم. پس دقت می‌فرمایید که دیگه زودتر بتونم عمل عرضم رو جمع کنم، و جدا هم از عزیزان و بزرگواران شرمنده هستم. حضرت اون وقت فرمودن که کیف یکون یا ویلت غائبن، خدا چجور غائبه؟ آثارش همه جا رو پر کرده، همه چیز نشون دهنده اوست. آره، و فی کل شیئن له آیتون تدل علی انه واحدو. چگونه خداوند پنهان باشه و حالون که نزدیکتر است از رگ گردن به انسان. من هو مع خلقه شاهد و الیهم اقرب من حبل الورید یسمع کلامهم. خدا شنوای گفتار خلق است، و یعلم اسرارهم، همه اسرار خلق را آگاه است. لا یخلو منه مکان، همه جا هست در عین این که مکانی نیست. ولا یشغل بهی مکان، ایجاد کرده مکان را، بنابراین مکانی نیست. ولا یکون من مکان اقرب من مکان، نسبت به نقطه نزدیک و نسبت به نقطه دور نیست، همه جا در ارتباط با حضرت حق یکسان یکسان. یشهد له بذلک آثاره، همه اینهایی که گفتم حضرت می‌فرمایند دلیل بر همه اینها آثار اوست. یعنی ما می‌توانیم از تفکر در آثار قدرت پروردگار به صفات الهی برسیم، به شناخت پروردگار راه پیدا کنیم. و یدل علیه افعاله والذی بعثه بالآیات المحکمه والبراهین الواضحه محمد صلی الله علیه و آله. فإن شككت في شيء من امره فاسأل عن اوزه لك. بعدم فرمودن هر چه سوال داری بگو که جواب تو خواهم داد در چنین برخوردی که حضرت کردن. و توجهش دادن به یک حقیقتی که خیلی از حقایق را از اون میشه فهمید، یعنی از آثار قدرت پروردگار میتواند انسان خیلی از معارف را بفهمد. این یک راهی است که کاملا مشخص و روشن است و مطرحه، که وقتی انسان در مخلوق بیندیشد اون وقت به خوبی احساس میکنه این مخلوق دارد داد میزنه که من ساخته شدم، من نیازمندم، من وابستم. از همین وابستگی خود میفهمد یک حقیقت غیر وابسته ای هست. اون حقیقت غیر وابسته یعنی حقیقتی که غنی است، وابستگی ندارد، قائم به ذات است، اون وقت فراوان مطالب را از همین مسئله قائم به ذات بودن، غنی بودن، وابسته نبودن استفاده میشه. چین که همه نقص ها در ارتباط با موجودی است که وابسته است. اگر موجودی است که وابسته نیست، قائم به خود هست، قائم به ذات است، یعنی غنی است، وقتی غنی شد خیلی از معارف مهمه از همین جهتی که انسان از وابستگی خودش و کائنات دیگر راحت سریع زود میفهمد که باید یه حقیقتی باشه که اون وابسته نباشه. چه این که اگر چنانچه به اون حقیقت نرسیم همه وابسته باشه، وابسته تحققش خلفه. یعنی یه چیزی که وابسته است معنا نداره که خودش باشه، به خودش باشه، چون وابسته معناش اینه که به خودش نیست. پس بایستی یک حقیقت قائم به ذات غنی مطلقی در کار باشه. اگر حقیقت غنی مطلق و غیر وابسته ای را انسان فهمید، اون وقت این صفاتی که گفته شد همه در ارتباط با اون حقیقت به نسبت زیادی عقول را پیدا میکنن که بفهمن، در عین این که به نحو کامل و توصیف حضرت حق اونچنون که میشود و شایسته است در ارتباط با بیان خود خداست به وسیله انبیا، که این جهت هم در احادیث به خوبی تأکید شده تا اونجایی که فرمودن بدون تنبیه انبیا این حقایق را، بشر باز هم به گمراهی فراوانی گرفتار میشه، که یه مقدار بحث از وضعیت فعلیمون خارجه که بخوام واردش شده باشم. نتیجتا مطالب را حضرت به این صورت که بهش فرمودن اون وقت داره که ابن ابی الاوجا همیتو متحیر موند و پاشد از خدمت حضرت پاشد. اونایی که وادارش کرده بودن که بیاد با حضرت بحث کنه، دورشو گرفتن گفتن چی شد تو اینجور بیچاره شدی نتونستی دیگه حرف بزنی؟ و اون وقت فقال لاصحابه سألتکم عن تلمسولی، خمره بعضی از نسخ داره، جمره هم بعضی از نسخ داره، فالتقیتمونی علی جمره، گفت من دانه هایی میخواستم پیدا کنم، دانه هایی از ریک مثل این که باش بازی کنم، شما مرا انداختید توی دانه هایی که پر آتش بود، من آتش گرفتم دیگه نتونستم حرف بزنن. این جمعی که وادارش کرده بودن بهش گفتن اسکت، فوالله لقد فزحتنا بحیرتک، ما رو رسوا کردی، تو اینجور موندی در مقابل حرفای این آقا، ونقطاعک و ما رأینا احقر منک الیوم فی مجلسه، از تو کسی کوچکتر و حقیرتر و ذلیلتر در مجلس ایشان ندیدیم، یعنی تو این بحثی که با حضرت صادق کردی سخت بیچاره شدی، ذلیل شدی. ابن عبدالوجا گفتش که بله، شما فکر میکنی این کیه؟ بعد گفتش که شما چی دارید میگید؟ انهو ابن من حلق رؤوس من ترون، گفت این فرزند شخصیت است که سر همه شما رو تراشیده، یعنی اون چنون حاکمیت پیدا کرده و منطق قوی و برنامه های محکم شما رو بیچارهش کرده که هرچی گفته به حرف میکنید فرزند اوست که من باش بحث کردم، مطلب از این قراره. پس نتیجه این شد که عزیزان، اون چه بیشتر از این حرفا نتیجه گرفته باشم و عرضم رو جمع کنم اینه که توجه داشته باشیم که بسیاری از مسائل هست که بعد از این که انسان مستدل فهمید این آیین حق است، با استدلال فهمید مکتب اهل البیت حقه، که خب بحمدالله اصل این جریانم که خیلی روشنه، با استدلال اینو فهمید، اون وقت اگر چنانچه مواردی بود که مصلحت دستوراتو نمیداند، اون وقت با عقل ناقص خودش انسان حرف نزنه که من تا وقتی نفهمیدم قبولش نمی کنم، اگر فهمیده که از دینه، که مسئله آزمایش مسئله ایست مهم و از اون مسائل مهمه موارد آزمایش که در تاریخ اسلام رخ داده است، امتحانی است که همین روزا رخ داد، همین روزا امتحانی است بسیار عظیم. بعد از رحلت پیغمبر اکرم آزمایش بسیار بسیار مهم در همین روزها رخ داده، که در ارتباط با همون آیه‌ای که در بن خوندم حدیثی دارد که حضرت حمید سحری بود آمدن منزل، آمدن مسجد، از منزل آمدن مسجد سحریست، پیغمبر اکرم تو مسجد بودن، فرمودن الیه الیه الیه، و حضرت حمید فرمودن بیا پیش من، بیا پیش من. حضرت حمید رفتن جلو، پیغمبر اکرم فرمودن علی جان من از سر شب مسجدم، هزار تا سؤال از خدا کردم، هزار تا پیشنهاد دادم، سوال کردم، درخواست داشتم، هزار تا، همش قبول شد، همش امضا شده که اینا انجام بشه، اما یک سوال کردم خدا فرموده که خلق باید امتحان بشن. خیر، و اون اینه، من به خدا عرض کردم خدایا تو علی ابن ابی طالب را خلیفه من قرار دادی، که دیگه میدونیم اول به بعثت فرمودن علی، اواسط به اسد فرمودن علی، قدیر قم فرمودن علی، شب فرمودن علی، روز فرمودن علی، در اجتماعات کوچک فرمودن علی، در اجتماعات بزرگ فرمودن علی، اونقدر فرمودن که هرچه هم حذفش کردن، هرچه نادید گرفتن، بازم کتب پره، که احراج آقا پیغمبر اکرم فریاد زدن خلیفه بعد از من علیست، وصی من علیست، امتیازات برای امیر المؤمنین فراوان فراوان و معلوم. اون وقت به خدا عرض کردم خدا تو که علی ابن ابی طالب و وصی من قرار دادی، معجز آسای کاری بشه که بقیه کنار برن و خلافت به این شخصیتی که تو فرمودی و حق مال اوست به اون برسه. اینو از خدا درخواست کرده. خب خیلی وقت اینجور میشه، یه حوادث رخ میده، ده کرار میرن، یه کسی حفظ میشه. خداوند فرمود خیر، این کار نمی کنم. آزمایش باید عملی بشه، مطلب اعلام شده، روشن ابلاغ شده، اون وقت مردم باید امتحان بشن تا اینکه معلوم بشه کی به حقیقت تسلیم خداست و کی تسلیم خدا نیست. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا مردم پنداشتن گفتن ایمان آوردیم راهشون میکنیم؟ خیر، به امتحانشون میگیم. یک امتحان عظیم، امتحانی بود بسیار مهم. این آقا امیرالمومنین، این سفارش ها و وصیت ها و نصوص و بیانات صریح پیغمبر اکرم که اشاره کردم که فرامون، اون امتیازات امیرالمومنین، علم اونجاست، شجاعت اونجاست، سخاوت اونجاست، فضیلت اونجاست، انسانیت اونجاست، تمام فضائل در وجود مقدس حضرتش جمع است. جمعت فی صفات کل ازداد و لحاظا ازداد لکل انداد. همه چیز مشخصه، اما از اون طرف هواها هست، هوسها هست، ترسها هست، طمعها هست، حب ریاست هست، حب جاه هست، مسائل مختلف دیگر، توطئه‌ها، اونچنان که یک امتحان عجیب رخ داد. اون وقت این امتحان عجیب که رخ داد، دیگه خیلی‌ها در این امتحان مردود شدن. بلا مطلب از نظر این که روشن باشه، روشن، امتحان همینه دیگه. مطالب گفته میشه، از اون طرف موانعی هم برای افراد، تا افراد چه کار بکنن. خیلی باید خدا رو شاکر باشیم که عنایتی که در مسیر ولای اهل البیت علیهم السلام، و خدا رو شاکر هستیم از توجه به این حقیقت. اونایی که مستضعفن نفهمیدن مسئله ندارن، اما اونایی که فهمیده باشن خیلی انحرافشون براشون خطرناک خواهد بود. در هر حال عرض میکنیم که پروردگارا در این آزمایش و امتحان، همچنون که عنایت فرمودی در جریان هستیم و متوجه شدیم که مطلب چیست، این لطف و عنایت ولای معصومین علیهم السلام را برای ما و نسلمان و ذریه‌مان باقی بدار و در جهت حفظ مکتب اهل البیت علیهم السلام هرچه بیشتر و بهتر هممون را موفق بفرما. حالا اینم صحبت مربوط به حج و خاصیت حج که به این صورت به عرضتون رسید و باز به همین مناسبت عرض میکنیم، خدایا توفیق تسلیم کامل در مقابل همه برنامه هایی که از حلال و حرام فرموده ای به هممون هرچه بیشتر بهتر مرحمت بفرما. خب تو امتحانی که این روزا رخ داد، دیگه اون مسائل دلخراش رخ داد. دلخراش خیلی حرف بوده. یه وقت آقا حضرت امیر علیه السلام ببینن که جمعی ریختن در خانه حضرت رو، اون اوزا و احوال یه همین روزا بوده. این شخصیتی که با اون صورت که اشاره کردم عظمتشون فوق اون چه که فکر کنیم، و خیلی دشوار بوده ببینم که رجاله ریختن و حرفشون اینه که بیا بیعت کن. کی با کی بیعت بکنیم؟ لا اله الا الله. که حالا دل همون میفرستیم کنار مرقد پاک امیرالمومنین علی علیه السلام، یه سلام عرض میکنیم، انشاءالله به فیض توسل میرسیم. السلام علیک یا ابا الحسن، یا علی ابن موسی، یا ابا الحسن، یا علی ابن ابی طالب، ایها الامام المظلوم،
السلام عليك يا أول مظلوم قد غصب حقه دیگه کار به جایی رسید که ناله بی بی بین در و دیوار جایی رسید که بی بی بستری شدن صدماتی که دیدن بسیار رنجشون داد به پدر بزرگ بار عرض می کردن بابا ابتا بابا دیگه ضعف دخترت رو در رنج قرار داده صبت علی مصائب الله و انا صبت علی الایام سرن لیالیا رفعت قوتي وخانني جلدي والكمد قاتلي دادم که از اون مصائبی که دلاتون خیلی می سوزاند عرض کنم یا خیر دیگه از ماه سفر بیرون آمدیم می خواهیم دیگه کمتر مصائب سخت و مدرک کرده باشیم اما دیگه این روزها و این شبها و این اوقات خیلی سخت گذشته بر این بزرگ باران چجور عرض کنم ای وای وای که کار به جایی رسید که بی بی صدا زدن فزه منو بگیر خذيني